السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام، همه گذشتگان ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمامون. الفاتحه مع الصلوات. بیایید صفحه 320. صدوپوزه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى. یه صلواتی محمد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اون چیزی که در مباحث مربوط به انسان در حقیقت تو آیات خلقت انسان پیگیری شد این بود که این آیات خلقت، بخواییم در یکی دو دقیقه مباحث گذشته رو عرض بکنیم، این آیات خلقت داره در سه لایه بحث میکنه. یکی لایه خود حضرت آدمه، یکی لایه که راجب آدم ها داره بحث میکنه، یکی لایه که داره راجب انسان کامل بحث میکنه. اینا رو باید تفکیک شده هر کدومش بررسی بشه. توی آیاتی که در حقیقت آیات محوری این بحث هست که یکی سوره مبارکه بقره است، یکی سوره مبارکه اعراف و یکی سوره مبارکه طه است که آیات در حقیقت توی این بخش محوریه، ولی خب هر جا یک ویژگی خاصی خود اون آیات برای خودشون داره. توی آیه 115 سوره مبارکه طه یک بیانی داره که به این صورتی که ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما، ما از آدم یه پیمانی گرفتیم از قبل، از قبل ما یه پیمانی گرفتیم منتها فنسی، او یادش رفت و ما عزمی رو در او نیافتیم. این عبارت این که ما یه عهدی رو گرفتیم، مفسرین ربا داشته به این که ببینن اون چه عهدی بوده که از آدم گرفتن، از آدم چه جور عهدی گرفتن، به کجا عهد گرفتن. برخی گفتن که همین آیه 117 همین سوره، این همون عهدیه که گرفتن، یعنی عهدی که گرفتن، گفتن که فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنك من الجنه فتشقى. این شیطان عدو تو، زوج توه، مواظب باش که از بهش بیرون نهونه، از بهش بیرون نری. این عهدی که گرفته شده. مرحوم علامه فرمودن که این عهد همین عهدیه که تو سوره مبارکه اعراف به عنوان یکی از قرر آیات هم این سوره و هم کل قرآن این اون عهده که شما بیارید صفحه 173 آیه 172 این دو سه تا آیه که انصافاً یکی از آیات فوق‌العاده محوری قرآنه، این دو سه تا آیه فرمود که وعد اخذ ربک من بنی آدم، الله گفتن این عهدی که گرفتن اینه، این عهدی گرفته شده این آیه است، وعد اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست ربكم قالوا بلا شهدنا. این سه نقطه ایه که میبینید تو قرآن عثمان تها گذاشته به این معناست که روی یکی از این آیات وقف کنید نه رو دوتاش، این آیات بگید قالوا بلا شهدنا ان تقول یوم القیامته، یا آیات بگید الست ربكم قالوا بلا شهدنا بعد ان تقول یوم القیامته. شما میبینید این قرآن شما هم داره دیگه دو تا سه نقطه که باشد. آیه این است، حالا من فقط فعلا ترجمه میکنم آیه رو تا انشالله بهش برسیم. و اذ اخذ ربک، یادت بیاد، چون این اذ معمولا به این معناست، حالا این که میگم معمولا جلسات بعد سر یه آیه دیگه میگم که ممکنه به معنی دیگه باشه. و اد اخذ ربک من بنی آدم، یعنی یادت باشه اون موقعی که پیغمبر خدا میگه پروردگار تو از بنی آدم از پشتشون ذریهشون اخذ کرد، و اشهدهم علی انفسهم، و خودشون شاهد بر خودشون کرد، الست و ربکم، من پروردگار شما من نیستم، قالو بلا، گفتن که چرا، شهد نام شهادت میدیم که تو پروردگار مایی. ما این کار کردیم که چی بشه، یعنی این میثاق اینجوری رو گرفتیم که چطور بشه، چه خاصیتی داشته باشه، دو تا خاصیت. متاسفانه این آیه رو وقتی میخونن تا همینجا بیشتر نمیخونن آیه رو، حالا که اصلش بعدشه، اصلش که یعنی اون دلیل این میثاقه بعدشه، نه اینکه حالا این آیه یه اصل فرعی داره، ولی دلیل میثاقه بعدشه. اینی که انتقول و یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین، یک، او تقول انما اشرک آباؤنا من قبل و کنا ذریتا من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبطلون، دو. این ان تقولو یعنی این که الله تقولو، یعنی لایه که میفته تو قرآن، یه بار تو بحث زبان قرآنی یبین الله لکم ان تضلوا تو سوره نساء داره، خدا تبیین میکنه که مباد این که گمراه بشید، یعنی یبین الله لکم ان لا تضلوا، که گمراه نشید، نه این که خدا تبیین میکنه که گمراه بشید، خدا تبیین میکنه که مباد این که گمراه بشید، باید اینجوری معنی کرد. ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين، تا اینکه کسی نگه، تا شما نگید روز قیامت هنچی حرفی نزنید که بگید ما غافل بودیم، ما نمیدونستیم، هم اینو نگید، او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل و كنا ذريه من بعدهم، یا اینکه کسی هم حرفی نزنه به اینکه من تو محیط شرک پرورش پیدا کردم، من مدرسه مشرکین رفتم، چکار کنم، چه تقصیر دارم، یعنی مقصر من نیستم که، من و پدر مادرم به دنیا آوردن و منم تو محیط شرک به دنیا آمدم، تو محیط شرک رشد کردم، مدرسه مشرکینم رفتم، پدرم مشرک بوده، از اون اول به ما تعالیم شرک دادن، تا کسی حرفو نزنه، یعنی به یه عبارتی بحث این است که هیچ دلیل نیست. یعنی حالا دیگه سنگین میشه قضیه، یعنی با تلی از سوالاتی که تو ذهن آدم یه خوی میزنه این وسط که چی شد، پس بالاخره محیط تأثیر داره، محیط تأثیر نداره، خدا داره ظاهرا میگه که من یه پیمانی گرفتم از آدم ها که این پیمان رو اینا سپردن تا این حرفا رو نزنن روز قیامت. یعنی کسی احتجاج علیه خدا نمیتونه سر این داستان رو بکنه که بگه که من غافل بودم، نمیدونستم، پیام به ما نرسیده بود یا چی، چیزی من اصلا نمیدونستم، تو باغ نبودم، یا اینکه بگه که من در محیط شرک پرورده. همین سوالی که بسیاری تو دانشگاه این ور و اون ور اینا از آدم میکنن که میفرمایند که ما مایی مسلمان شناسنامه نیستیم، اگه ما پدر مادرمون چنین و چنان بود و اگه ما چنین و چنان تر نمیشد یه جور دیگه در نمیمدیم. این سوال چیزی هست که روتینی هست که همه میکنن، ما مگه اینجا به دنیا نمیمدیم، پدر مادرمون اینجور بودن، تعالیمون اینجور بوده، اینجوری شدیم، یه کسایی دیگه یه جای دیگه به دنیا آمدن، تعالیمشون یه جور دیگه از یه جور دیگه میشن. خدا میخواد بگه تا کسی این حرفو نزنه، تا کسی این حرفو نزنه که ما پدرانمون مشرک بودن، ما هم ذریه اونا هستیم. افت اهله کنا با ما فعل المبتلون، داری حلاک میکنی به واسطه اون چی که مبتلون انجام دادن. خب پدر ما مبتل بوده، راه باطل رفته، طبیعتا ما هم همین راه رفتیم دنبالش. اینجاست یه قضیه. خب بعد خدا میگه و کذالک نفصل الآیات، اینجوری تفصیل میدیم آیات رو، ولعلهم یرجعون، که این ما توقع داریم که باشه کذالک نفصل الآیات لعلهم یرجعون. این واوا برای اینه که تو قرآن هست، از اینجور واوا برای اینکه بگه یه چی دارین یه چی دارین و اینکه این خاصیت های دیگه هم داره و اینی که برگردن همه و این که همه برگردن، خاصیت های دیگه داره و از جمله خاصیتش اینه که آدم ها برگردن. ولعلهم یرجعون کذالک نفصل الآیات ولعلهم یرجعون. بعدش هم اون آیات بسیار زیبای بلعام باوراس که این اصلا این صفحه تو قرآن چیزیه، یه صفحه تابناکیه تو قرآن. خب ببینید، حالا قبل از این که بخوایم اصلا همچین بحثی رو توضیح بدیم که قرآن چه موضعی گیری داره، این عهدی که علامه میگن که این عهدی که گرفته شده اینه، این دعوا، دعوایی که این عهد اون آیه است، آیه 117 همون سوره مبارکه طه‌ست، یا این قابل توافقه، یعنی قابل اینی که اینا به وفاق و جمع‌بندی برسیم همه، و اونی که بگیم هم اون هم این، تا اینکه شما در حقیقت کدوم لایه از بحث رو ببینی. هیچ منافاتی نداره بگیم که این عهد همون چیزیست که در سوره مبارکه طه اومده که ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكم من الجنه فتشقى، یا بگیم راجع به کل آدم، اگه داره راجع به کل آدم بحث میکنه این آیه است، همین آیه علم احد، همین آیه و اذ اخذ ربك من بني آدم. مصحح چنین جمعی چیه؟ حالا این آیه رو توضیح میدم. مصحح چنین جمعی سوره مبارکه یاسین، آیه 60 شو ببینید، صفحه 444. تعداد که علم، یه بسم الله شما بگید، بسم الله الرحمن الرحیم. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، انه لکم عدو مبین. اینا با حالت های استفهام های دقیقت چیز دیگه، استفهام توبیخی اینا، یعنی به زبان توبیخه که میگه ما از شما عهد، ای بنی آدم، کل آدمیان، ما از شما یه همچه عهدی کلا نگرفتیم که الله تعبد و شیطان، که شیطان نپرستید، یعنی به عبودیت غیر خدا تندر ندید، ما همچین پیمانی مگه از شما نگرفتیم؟ ببینید قرآن وقتی که داره صحبت میکنه، خطاب میکنه، عتاب میکنه، گاه میگه چرا تو ملکوت آسمان ها نظر نمی کنید، اینا رو شبیه یه سری شعر رو اینا نبینید و اینا اصلا خاصیت میفته. اگه میگه چرا تو ملکوت آسمان و زمین نگاه نمی کنید، شما یعنی این که شما باید در ملکوت آسمان و زمین نگاه بکنید، منظورش اینه دیگه. و اینا نمیخواد شعر بگه که مثلا بگه که نگاه نمی کنید تو ملکوت، بعد بگید که چه جالب مثلا هرچی مثلا نگاه نمی کنید. این که یعنی این مدل برخورد با قرآن اگه اینجوری باشه، قرآن خاصیت خودش میفته. حدی داره میگه چرا نگاه نمی کنید تو ملکوت آسمان و زمین، یعنی حالا یه موقع از یه میثاقی رو از یه پیامبری میگیره، یه میگه خب مطلب مربوط به پیغمبره، به ما ارتباطی نداره در نهایتش، که اینجوری هم نیست. ولی یه چیزی که خطاب عمومی داره میکنه که اگه اینجوری برخورد بکنید، پس چی باقی مونه قرآن؟ اینا همینه، میگه علم اعهد الیکم یا بنی آدمه الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین. ای بنی آدم، ما از شما یه همچه عهدی نگرفتیم که شما شیطان نپرستی، یعنی اسیر قضیه شیطان نشید. و راجبه این شیطان با شما هیچ عهدی ما نبستیم، مگه نبستیم؟ اینجوری به صورتی که طرف، یعنی خدا ظاهرا انتظار داره که ما بریم ببینیم که همچه عهدی اصلا سپردیم یا نسپردیم. اگه عهد خود همین مقوله وحی باشه که دور لازم میاد، یعنی بگیم که ما در قرآن مثلا از شما همچه عهدی نگرفتیم، که این خب دور لازم میاد، خود قرآن رو ما چه جوری باید قبول میکردیم؟ این یه عهد دیگری است که خدا داره، این میشه مصحح جمع بین انه لکم عدو و مبین و ان اعبدونی، و اینی که تو منو عبادت بکنی، شیطان نپرستی منو عبادت بکنی، این یه هذا صراط مستقیم، این صراط مستقیم همین اینه. این میشه مصحح جمع بین اون نظر و این نظر، یعنی هم اون نظر درسته که آیه 117 اون عهد الهیه، هم این نظر درسته که این آیات اخذ میثاق سوره اعراف اون عهد الهیه. اینم که داره نشون میده الان عرض میکنم ببینید این عهده چه عهدیه. که این آیه سوره مبارکه اعراف رو بیارید، در سوره مبارکه اعراف یک روایاتی کلن ذیل این آیه اومده که معمولا ذهن ماها منصرف به سمت همون اون روایاته، یعنی ما روایات رو خوب تو ذهنمون هست، آیه عهد میثاق، اخذ میثاق رو هم به همون اون زدیم. و اون این که روایات که میگه که قضیه اینجوری بوده که آدم از صلبش یه سری ذرات ریزی منشعب میشه و حالا روح یه جوری بهش تعلق میگیره که این ذرات ریز همون ذریه آدمن، که این ذراری آدم که ذری میان که حالت ذره هم داره، مثلا صورت ذرات ریزی از او منشعب شده و بعدش روحی هم بهش تعلق گرفته که میفهمه و از اونها سوال کردن، از اون ذرات ریز سوال کردن که ما پروردگار شما هستیم یا نه، گفتن که همه گفتن که هستیم. یعنی ما یک جایی یک موتنی یه میثاقی سپردیم، ما بالاخره میثاقی سپردیم، حالا نهایتش یادمون نیست، بعد هیچ کی هم یادش نیست. این ببینید گرچه که روایت داره ولی از جهات مختلف با آیه سازگار نیست، از جهات مختلف. این میخوام اول این تفسیر معروف رو رد بکنیم، این همچین چیزی و همچین چیزی درست نیست. اون این که چند تا مشکل داره، یکی این که خود ظاهر آیه میگه اخذ ربک من بنی آدم، نه از آدم. ما از بنی آدم، از ظهور بنی آدم، ذریه بنی آدم رو اخذ کردیم، نه از زهر آدم ذریه آدم رو اخذ کردیم. که میگه ما از ظهور بنی آدم، آیه 172 اعراف، ما از ظهور بنی آدم ذریه بنی آدم رو اخذ کردیم، نه از زهر آدم ذریه آدم رو. که از چند جهت، یکی بنی آدمه، یکی ظهور همه، ذریت همه، اینا همش باید میگفته که اگه اونجوری بود باید میشد باید اخذ ربک من آدم من زهره ذریته، اینجوری باید میبود. از چند نوع ضمیر با هم دیگه منافات داره. این اشکال داخلی که وجود داره و اشکال خارجی که وجود داره اینی که چنین قولی مستلزم تناسخه که باطله. تناسخی که باطله همین اینجور تناسخیه که علم گاهی اوقات، چون که یه سری از این یوگا موگا و از این چیزا شرقی اومده، اندیشه هاش هم اومده گاهی اوقات، من سر زبون ها خیلی شنیدم، همون قائل به همون تناسخ باطلن، که میگویند که ما در دوره خود ما زندگی کردیم، حالا خوب زندگی کردیم یا بد زندگی کردیم، دار جزا کجاست؟ دار جزا هم این دنیاست. بازم به این صورت که روح ما تعلق گرفته به یه مثلا به یک جسم دیگه که داریم زحمت میبینیم، یا خوب زندگی کرده بودیم که تعلق گرفته به جسم دیگری که داریم راحتی و آسایش میبینیم، یا خیلی دیگه آدم های زایعی بودیم که روی همون تعلق گرفته این حیوانات، که این حیوانات اینا آدم هن تا اینجوری هن الان قیافشون، اینا مثل اون خرس برادر، اون کارتون خرس برادر هست، این هم این هم همون جوری. خب این روح انسانی داره که کارت به خرس برادر نه خبار ببین از این تحتیات عید میتونی سی استفاده کنی که این در حقیقت روحش تعلق میگیره. این همین قول به تناسخه که ما روحمون بدنی رو اداره میکرده، جدا میشه بدن دیگری رو اداره میکنه، که بهش میگن تناسخ ملکی. اینجور یه تناسخ داریم، تناسخ ملکوتی، اون هیچ ایرادی هم نداره، اینم چی داره ایرادی نداره اون تناسخ ملکوتی، ولی اینی که ما روحمون یه سری ذرات ریزی رو کلا اداره کنه، ولی فرق نمیکنه اون جسم چی باشه، ذاتی متحد بشه باش، بعد مفارقت بکنه، بعد باز دوباره بیاد این بدن ما رو همین الان اداره بکنه، یعنی چیزی. این مستلزم تناسخی است که سر جای خودش باطله. حالا چرا باطله؟ یه آش با جاش و اون باطله. ضمن این که اینجا ما اصلا یادمون نیست، نه ما یادمون نیست، هیچ کی یادش نیست، یعنی هیچ کی همچین صحنه رو یادش نیست. اون موقع است که ممکنه بگن آقا یادمون نیست، که خب یادمون نیست، خب خیلی زیاد هم یادش نیست، ممکنه هیچ کی هم یادش نباشه، مثلا دوره جنینی رو هیچ کی یادش نیست، به این معنی نیست که سپری نکرده که. این فرق داره. چرا؟ به دلیلی که خدا داره اینجا استشهاد میکنه و احتجاج میکنه باهاش. اگه صحنه ای باشه که من یادمه، هر چقدر فکر میکنم یادم نمیاد، نه اینجوری که اگه فکر میکنم یادم میاد، یه آها مثلا آها راست میگه، مثلا هر چند فکر میکنم نه من یادم، نه کسی دیگه یادش میاد، بعد داره تازه بهش احتجاج هم میشه. یعنی داره این که میگن اولا یادت بیاد، میگن یادت بیاد اون موقعی که همچین صحنه بوده و توی همچین پیمانی سپردی، من هر چی فکر میکنم یادم نمیاد. میگن آقا ممکن مثل دوره جنینی که هیچ کی یادش نمیاد، شما اینم یادت نمیاد، چون که من دیدم حتی سر منبر از این بحثا شده، طرف آیه رو خونده گفتی یادتون نمیاد، که خب به جهنم که یادتون نمیاد، خب منم یادم نمیاد، شما هم یادتون نمیاد، خب یادتون نمیاد، مثل دور دقیقه مثال زده، گفته مثل دوره جنینی که یاد کسی یادش نمیاد. اینجور نیست که تهی نشده که. این فرق داره. اینجا من باید یادم بیاد، چون خدا خواسته من یادآوری کنه، و همش بحث این تذکراتی که من یادم بیاد، و داره باهاش احتجاج میکنه که حواست باشه اینا رو یادت بیاد، که تو روز قیامت همچین حرفی کسی نزنه، بگه من تو محیط شرک به دنیا اومدم، پدر مادر من مشرک بودن یا فلان. اینا خاصیتش برای این دنیاست. پس این آیه تناقضات متعددی با اون روایت داره، یعنی روایت رو میشه طرحش کرد، میشه ردش کرد، چون که با آیه سازگار نیست اصلا خود روایت. لذا ما این روایت رو قبول نداریم که همچین اتفاقی در حقیقت به این صورت افتاده. چی به نظر میاد راجع به این آیه؟ اگه بخوایم راجع به این آیه به خصوص خیلی بحث بکنیم، خیلی طول میکشه، واقعا خیلی طول میکشه، و از اون بحث که وعده داده بودیم که بحث در حقیقت امامت و ولایت و این چیزایی که ارتباط بحث انسان کامل داره، این مروری تو قرآن بکنیم، این بحث ببینید بحث مربوط اصلا به فطرته. این آیه اصلا این آیه آیه فطرته، به یک جوری دوال اون آیه سوره مبارکه رومه، آیه فرق وجه کل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها. و این تو چه گفتمانیه؟ این تو چه گفتمانیه؟ تو این گفتمانه که راه بکر قرآنیه، این راه واقعا جز راه منحصر فرد قرآنیه. و اون این که خدا اصرار داره با آیات متعددی بگه شما خدا رو فراموش کردید. فراموش کردید متضمن یک معناییه، و اون چیه؟ قبلا میدونستید شما خداشناسید خودتون، و فقط خدا رو فراموش کنه.
کجا راهی باشه که باید یادم بیاد؟
همین دیگه، تو روی احتجاجی که داره میکنه، روی اینجایی که میگه اولا به پیغمبر میگه یادت بیاد، چون که این جزء اشکالاتی که شده، اشکالی که شما میکنید جزء گفتن که آقا نگفتی یادت، به پیغمبر میگه که یادت بیاد. این از یعنی اذکر، از یعنی اذکر، یعنی یادت بیاد. وقتی میگه این صحنه اون صحنه این صحنه، کلا ازهای تو قرآن رو ببینید به این معنی، یعنی برای همین ترجمه می نویسن به یاد آور. خب حالا پیغمبر، خود پیغمبر هم یادش نمیاد. پیغمبر اون موقع وقتی میگه پیغمبر تو یادت بیاد که اینجوری اینجوری اینجوری، که ما مردم نگن که خب این که چه احتجاجیه، چه استدلالیه، پیغمبر تو یادت بیاد تا مردم این حرفو نزنن، اون که استدلال نیست، باید بگن که اگر در پیغمبر مورد خطابه، بحث کلن در زبان قرآنی که پیغمبر مورد خطابه، یه نکته زبان قرآنی پیغمبر مورد خطابه، مورد خطاب‌های قرآن، ولی اینکه هیچ ارتباطی به پیغمبر هم نداشته باشه، پیغمبر مورد خطابه. حتی اصلاً پیغمبر مورد نظر هم نیست، خدا پیغمبر رو خطاب میکنه، مثل اینکه تو آیات سوره مبارکه عنکبوت اینا دیدیم که میگه و این جاهدا که الان تو شکبی مالای سلکه بی علمون فلا تو ته هم. اگه پدر مادر تو پیغمبر خواستن مشرکت بکنن قبول نکن، من جاهدا که حالا که پیغمبر در اون موقع اصلا پدر مادر نداره. جاهای دیگه تو سوره مبارکه طلاق و اینها میبینید همون اولش پیغمبر رو مورد خطاب قرار میده، یه حکم میگه راجع به پیغمبر و کلیه آدم ها. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. و از اینی که اساسا به پیغمبر بگه تو یادت بیاد تا مردم اینو نگن، که این چه مثل اینکه من بگم تو یادت بیاد تا اینا این حرفو نزنن. اگه کاری که من کردم، کاری که اینا کردن، خب اینا باید یادشون بیاد. و آیاتی که دارن همدیگر یاری میکنن اینه که الم احد الیکم یا بنی آدم، ای بنی آدم همه شما، ما اینو این پیمان از همه نگرفتیم که شما عبادت شیطان نکنید. بله
چیزی بوده که قبلن بوده، مثلا الان ما یادمون نیست، اشکال نداره اون موقعی که قرار یادمون باشه باید یادمون باشه.
کدوم موقع؟
اون موقع نگرد، اون موقع میبینه.
خب این قرار خاصیتش تو این دنیا ظاهر بشه دیگه، یعنی کسی
انگار ما الان تو کیسمون هست به هر حال الان داریم، بعدا میبینیم که داشتیم، اون موقع هم نمیتونیم بگیم که نداشتیم.
خب هیچ ما رو به عمل وا نمیداره که خب
مشکلش همینه دیگه، یعنی اینی که شما میگه که ما این عهد رو از شما گرفتیم، یه چیز ما الان تو کیسمون هست دارن به ما تذکر میدن گیرم نمیاریم. خب مشکلش این میشه اون موقع ما اصلا گیر نمیاریم همچین چیزی.
نمیدونم که این نابفت از بخواد برگرده میگه، ولی این استدلال شاید خیلی جالب نباشه، چون یعنی اون موقع ما به هر حال یادمون هست. درسته این همون مثلا شاید فطرت باشه.
خب همون اگه ببینید، اگه بگید فطرت باشه یه چیز دیگه میشه. ما هم میگیم فطرت ما یه چیز دیگه است. حالا آیه رو بر اساس فطرت ببینید چیه. حالا ببینید که خب بر اساس فطرت اصلا معنا کنیم یه جور دیگه میشه. یه نکته ای هم که گاهی اوقات به عنوان اشکال گفته شده، به عنوان سوال و اشکال و جواب و اینها گفته شده، گفتن خب تو بحث یادمون نیست، گفتن آقا ما یادمون نیست دیگه، همچین صحنه های ما یادمون نیست. گاهی اوقات به جنینی، گاهی اوقات به اینی که یه دوره‌هایی بالاخره گذشته، ما حوادثی میونش گذشته ما یادمون رفته. در پاسخش هم جوابی دادن که حتی حادثه مرگ که کوبنده ترین حوادثه، حادثه مرگ این باعث این نمیشه کسی دنیاشو یادش بره. تو یه مقطع یه کاری کرده، از اون مقطع چیز حتی خارج شده، از اون مقطع خارج شده، حالا تو مقطع جدیدی آیات نشون میده که تو همین مقطع جدید هم یادش میاد، گاهی اوقات صحنه‌ای از دنیا یادش میاد. شما نیاکنید، یعنی اینجوری نیست کسی دنیا رو کلا فراموش بکنه. تو سوره مبارکه مؤمنون ببینید به عنوان مثال، این چون که جهت این که ذکر شده تو ماهی که مؤمنون مؤمنون نیست نه مؤمنون که راستین صافت صفحه 447 رو بریم اون رد کن کنیم. 447 آیه 50 راجع بهشتی ها میگه که فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون. تو بهش اینا رو به هم دیگه میکنن، از هم دیگه سوال میکنن، که با هم دیگه خلاصه سوال جواب میکنن، بهشتی با هم دیگه حال میکنن. قال قائل منهم، یکیشون میگه که انی کانلی قرین، یادش میفته من تو دنیا یه نفری بود یقول اینک لمن المصدقین اذا متنا و کنا ترابا و عظاما انا لمدینون، یادش میفته اونجا میگه یه نفری بود یه همچه حرفی میزد و حتی حادثه سنگینه و قارعه مرگ ایجاد شده، ولی گاهی اوقات انسان به یاد صحنه‌های دنیا میفته. میگه یه کسی بود میگفتش که شما تصدیق میکنین پیامبرا رو، وقتی که ما تو داری میگی که وقتی مردیم و خاک شدیم و استخونمون خاک شد اینا، ما انا لمدینون بازم جزا میبینیم. بعد میگه که از اینو سوال میکنه قال هل انتم مطلعون، یه خبری ازش دارید مثلا کجا سلان. فطلع فرعاه فی سوائل جحیم، اینجوری یه گردنی میکشه یه سری میکشه میبینه وسط جهنمه اون. فطلع فرعاه فی سوائل جحیم قال تالله این که تله تردین، نزدی بود گولم بزنی ها، برمیده بهش میگه که نزدی بود فریبم بدی، نزدی بود به هلاکت بکشونی من با این حرفات. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر نعمت خدا نبود منم با تو همینجا موسط ما هم بودیم. یعنی حتی صحنه های مرگ هم باعث نمیشه، از اینجور مکالمات قرآن کم نداره که مثلا جهنمی ها به بهشتی ها یه حرفایی میزنن، بهشتی ها به جهنمی ها حرفایی میزنن، یادی از دنیا میکنن که مثلا هادا ما وعدنا ربنا حقا فعل وجدتم ما وعد ربكم حقا، ما که حق دیدیم اون چیزی که دنیا با ما گفتن، شما هم مثلا همینو دیدید، ما که اینجوری شد شما هم فهمیدید. از این چیزایی که گاهی اوقات کد میدن راجع به دنیا اینو استفاده کردن که نمیشه حتی این مقطعی بگذره انسان اصلا از اون مقطع کلا هیچ یادش نباشه، در اون مقطع هیچی از اون مقطع یادش نباشه، در این که حتی تو مرگ هم از اتفاقاتی که میفته اینجوری نیست که یادش نیاد دیگه.
بعد از مرگ و قبل از بهشت میگه تو قیامت کل زندگی آدم رو به یاد آدم نمیاد، جوشش آدم نمیاد.
خب
مثلا شاید بعد از مرگ فراموش شده
بالاخره چیزی که هست اینه که مهم اینه که این نفس به یادش هست، یعنی اینش مهمه که نفس به یاد. اینجوری نیست که آیات هم نگفته که بعد از من آدم ها چیزشون فراموش میکنن، خاطراتشون فراموش میکنن. این ممکنه در بله خب یعنی خب کلا میشه گفت به همه چی خدا به یاد آدم میاره، حتی همین دنیا منتها مراتب این چیزی نداره که بگیم آقا مثلا خودشون طرف یادش هست یه مقطعی رو رفته زندگی کرده تو مقطع جدید که میاد زندگی بکنه. حالا ممکنه اوائلش مثلا به دلیل این که صحنه کاملا جدیده، صحنه های جدید داره میبینه کلا یادش نه، ولی خورد خورد وقتی فاصله میگیره صحنه هم بالاخره بهش عادی میشه، عادی میشه که برای که زندگی میکنه تو اون صحنه، صحنه قبلی هم که توی زندگی کرده اون صحنه هم یادش میاد، هیچ ایرادی نداره که بگیم یادش میاد. خب ببینید این آیه که آیه سوره مبارکه اعراف که این عهد و این عهد الهی اینه که گفتم قرآن یه بحثی رو کلا با ما شروع میکنه و اون که شما خدا رو یادتون رفته، این خدا رو یادتون رفته و خدا فراموشی به آدم دست داده، اینی که من خدا رو دارم و یادم رفته و من اقرار به این دارم که عبد محضم و اینو من دارم و این و خدا یه رب محضه و این هست و اینو من دارم، جزو ذخیره های وجودی منه. اصلا فطرت من گواه به همچین داستانی هست و اصلا دین که بر پای فطرت دین بر پای همینه و خدا تو این آیه ظاهرا میخواد این مطلب رو بفرماید که هیچ دلیلی نیست کسی بگه تو محیط شرک من اگر چیزی به نام مستضعفین من الرجال داره قرآن، یعنی یه عده هستن که معارف بهشون نرسیده. اگر مستضعف من الرجال هستن، مستضعف از ناحیه حجج بیرونی هستن، یعنی از ناحیه حجت بیرونی مطالب بهشون نرسیده. وگرنه این راه فطرت که از داخل کسی بهش نرسه، هیچ کی مستضعف نیست، هیچ کس تو این صحنه مستضعف نیست. یعنی همه رو خدا یک راه داخلی بهشون معرفی کرده، حجتون باطنه، به عنوان حجت باطنی. از این راه هیچ کی مستضعف نیست. لذا از این راه هم که خیلی دعوت شدیم بریم، یعنی همین جا، ببینید همین جایی که ما هستیم، این راه فطرت، راه علم حصولی نیست. یعنی اینجوری نیست که من به واسطه یه سری براهینی باید برم و ارتباط با نفس بازم با اون برهان هاست. یعنی این که بگیم که اگه میگن آقا برو در خودت خدا رو پیدا بکن، یعنی که باز دوباره بیام بگم این نفس من نبودم، حالا هستم، پس احتیاج به فاعل دارم. این راه خودشناسی نیست. این راه چنین راهی راه خودشناسی نیست. کسی بگوید که من نبودم، مثل این که این میز نبود، این جهانی نبود، حالا هست، پس احتیاج به حادث داره. از راه حدوث نفس نیست. این یه علم حصول، اصلا از مقوله علم حصولی نیست، از مقوله علم حضوریه. از مقوله علم حضوری یعنی چی؟ من یه بیانی حالا توی مختصر دو سه دقیقه بیان رو میگم، حالا اگه متوجه شدیم نشدیم، حالا خود آیات گویا هست. از مقوله علم حضوری، علم حضوری از مقوله یافتنی هاست، یعنی باید بیابید شما یه چیزی رو. مثل درد میمونه، درد رو کسی بر وجودش استدلال نمیکنه، همین که دردش میگیره دیگه. کسی که بر وجود درد استدلال نمیکنه که من دردم گرفت. هر استدلالی هم باطله، تا نه تنها نمیشه استدلال کرد، نباید استدلال، نمیشه هم استدلال کنسلش، استدلالش هم باطله. از یه علم حضوری کلن نمیشه پی برد به یه علم حضوری دیگری. حتی علم حضوری من به نفس خودم یعنی این که من وقتی خودم رو خوب بشناسم، حالا راهشو میگم چیه. یکی از راه‌هایی که قرآن باز کرده که اونجا متوجه میشی، عرض میشه، خودم رو بشناسم به عنوان یک موجود فقیر، خودم رو به عنوان یک موجود فقیر میشناسم، کنار اون موجود فقیر حتما یک موجود غنی شناخته میشود به علم حضوری، همزمان با اونی که من دارم خودم میشناسم. لذا این روایتی میگه من عرف نفسه و فقط عرف ربه، ما ها دیدید که معنایی که میکنیم این معنا رو کنیم که من عرف نفسه و فقط یعرف ربه. کسی که خودشو بشناسه خدای خودشو میشناسد. بحث این نیست که خدای خودشو میشناسد بعدن، نه، کسی که خودشو بشناسه، اگر خودشو بشناسه خدای خودشو همونجا خدا رو شناخته اصلا. یعنی همین اینجا باید خدا پیدا بشه و فقر محض من و غنا محض او باید شناخته بشه. از این جهت هیچ کس مستضعف نیست. وقت آیه اینو میگه که وز اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست ربکم. این مثل این میمونه که شما یه انسانی رو فرض بکنید که این انسان آینه است. یعنی شما یه آینه فرض بکنید، شما هم جلو آینه وایسید، اگه بشه این کارو کرد که این سر این آینه رو برداشت چرخون که این خودشو ببینه، یعنی سر این آینه رو بچرخون که این خودشو ببینه، بگن که کیو میبینی؟ خب الان شما رو میبینه. اگه این سر آینه رو بشه چرخون که آینه رو ببینه، آینه خودشو ببینه، اگه این سرشو به چرخون بگه این کیو میبینی؟ میگن تو رو میبینم. آیه اینه، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، از زهر بنی آدم، ذریه بنی آدم استخراج شده. و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم. نه این که حالا اینا اگه بخوایم رو آیه وایسیم خیلی آیه کار داره، اینجوری هم نیست که من ظهورم ذریتهم الست ربکم قالوا بلا و اشهدهم علی انفسهم، که خودش شاهد بر خودشو پس از این الست ربکم شاهد بر این پیمان گرفت، که ما اون موقع سوال بکنیم که حالا پیمانو چه جوری گرفت نمیدونیم. چون که اگر آیه رو اینجوری بخونید و اگه اینجوری آیه رو بفهمیم، کما این که بعضیا فهمیدن آیه رو، میگن که ما یه میثاقی سپردیم، شاهد بر این میثاق سپاری کی بوده؟ خدا آدم. یعنی اول ما میثاق رو سپردیم، شاهد بر سپردن میثاق کی؟ خود آدم شاهد بر سپردن میثاق. وقت این آیه رو باید اینجوری عملا میخوندیم که از اخذ ربکم من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، اینا رو آوردیم بعدشون بهش گفتیم الست ربکم، ما پروردگار تو هستیم. قالو بلا، اونم گفت آره. خب حالا این اصل حادثه ای که اتفاق افتاده، شاهد بر این حادثه کی؟ و اشهدهم علی انفسهم، خود آدم هم شاهد بر این حادثه. اگه اینو اینجوری بگیم، این سوال کلن پیش میاد که چی بوده که و چی نشونه آدم دادن که همچین چیزی رو گفته؟ گفته آره. اصلا آیه دیگه باید این سوال رو توش بکنیم که چی رو بهش نشون دادن گفته آره. ولی آیه این نیست، آیه این است که هنوز قبل از الست و ربکم اشهدهم علی انفسهم، یعنی اشهدهم علی انفسهم در متن خود حادثه است، نه به عنوان شهود بر این حادثه. یعنی چی؟ یعنی این که خودشو به خودش نشون دادن گفت آره. ببینید، یعنی اشهدهم علی انفسهم الست و ربکم قالوا بلا، یعنی خودشو بر خودش که شاهد گرفتن گفت آره. این صحنه است، صحنه ای که خودشو بر خودش شاهد گرفتن گفت آره، میثاقو سپرد. نه این که میثاقو سپرده، شاهد این میثاق سپاری کی؟ به عنوان شهود انگار این محکمه قضایی، شاهد که خودش. ما این سوالو بکنیم که اصلا چرا همچین میثاقی سپرده؟ چی بهش نشون دادن که همچین میثاقی سپرده؟ به چه مناسبت همچین میثاقی رو سپرده؟ این نیست، در متن خود حادثه و اشهدهم علی انفسهم اتفاق افتاده، یعنی خودشو به خودش نشون داده گفته آره. این همین چیزیست که اقتضای فطرته. البته این آینه اگر زنگار پیدا کرده باشه، خودش هر موقع ما الان شروع بکنیم خودمون نیا بکنیم، نیست ممکنه زنگار داشته باشه، تعلقات این ورمار داشته باشه، نگاه میکنیم ببینیم خودمون میبینیم، یا آقا نیا کنیم. اولا یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه که خودمون رو نگاه نمی کنیم و آیات انفسی رو نگاه نمی کنیم، بیشتر سرگرم بیرونیم. اصلا مسئله خودشناسی، هر موقع هم میگیم آقا مسئله خودشناسی یا قرآن میگه مسئله خودشناسی، تصورمون میشه یک بحث فلسفی راجب نفس، که یه بحث فلسفی بکنیم راجب نفس، اینو میگن خودشناسی. خودشناسی یعنی خودشناسی همین. اگر میگه تو روز قیادیه در هستن که اینا فهیه الال اذقانه فهم مغمحون، یعنی اینها اینجوری هم که تو روز قیامت تا زیر چونهشون قول میزنن، اغلالا فهیه الال اذقانه سرموهی یاسین، اینا قول میزنن تا زیر چونهشون فهم مغمحون، اینا سر به هوا نموه، اینی که قول میزنن تا اینیتی که سر به هوا، یعنی که طرف هیچ موقع خودشو نمیبینه. تو این دنیاش هم همینی که فیل الاذقان فهم مغمهون قول زده شده، یعنی هیچ موقع مناسبات نفس خودشو نمیبینه، حالات نفس خودشو نمیبینه، نفس خودشو نمیبینه، اصلا خودش رو نمیبینه. اگر خودش رو ببینه، کلمه توحیدی لا اله الا الله توش در میاد، یعنی خدا اینو میگه، میگه آقا این کلمه توحیدی لا اله الا الله که تمام ادیان بر پای اونه، این در میاد. کسی اگر داره مرتکب خلاف میشه، تو اون جایی که داره مرتکب خلاف میشه و اون خلافه که یعنی عالمن آمدن داره این کار میکنه، مشرکن داره این کار انجام میده، در حینی که مشرکه داره این کار انجام میده. چرا؟ چون که میگه که ببینید، این تو روایت هست که امام میفهمد که من قال لا اله الا الله دخل الجنه، من قال لا اله الا الله دخل الجنه. بعد گفته که من این حدیث رو برم بگم، گفته که بگو، گفت دارم میرم کوفه بگم، اونجا هم بگم، اونجا دشمن شما دارید لا اله الا الله میگن ها اونا، این حدیث رو برم بگم دیگه، من دخل من قال لا اله الا الله دخل الجنه. بگو بگو منتظر تو کی لا اله الا الله بگه، سلبو هاذه الکلمه، اصلا این کلمه ازش سلب میشه، نمیتونه بگه تو روز قیامت کسی بگه لا اله الا الله. اینجوریه که همه تو قیامت بگن لا اله الا الله، که اینجا مهم نیست، اونجا کسی بگه لا اله الا الله، این نه من دخل الجنه، من قال لا اله الا دخل الجنه، هر کی بگه لا اله الا جهالت مفتی. اینی که افرعیت من اتخذ الهه و هوا، کسی که اله خودش و هوای خودش گذاشته، عالمن آمدن کسی که گناه میکنه، اینه که داره میگه خدا اونو میگه، منم اینو میگم، به خود گناهایی که روتین انجام میشه اینا دیگه عقوبت سختی داره، گناهایی که به صورت روتین انجام میشه یه عقوبت بسیار سخت داره، نه به واسطه متن گناه، به واسطه جسارتی که تو متن این گناه توی چون به صورت روتین یه کار خلاف میکنه، کسی به صورت روتین یه کار خلاف میکنه بهش میگه آه این میدونه خدا اینو نگفته، میاره میگه چرا اینجوری، میگه دلم میخواد. این جسارتی که تو این ناحیه داره میکنه، این حالا یه موقع طرف از دستش در میره مثلا غیبت میکنه، ولی کسی از دستش در نمیره، میبینید که متداولا یه کاری رو داره انجام میده، از اجام میپرسی که آه شما مثلا میدونی این اشکال داره، یار میدونم اشکال داره، میدونی خدا اینو نگفته، یار میدونم نده، میگه چرا میکنی، او دلم میخواد. این یعنی افرعیت من اتخذ اله و هوا، الهش هوای خودشه. اصلا دعوت قرآن به خودشناسی، خودشناسی، حالا کجا این قضیه خودشو خوب نشون میده؟ قرآن یه سری صحنه هایی رو بیان میکنه که تو اون صحنه ها میگه که آدم یه خودشناسی بهش دست میده، حالا هر چقدر صحنه کوبنده تر اون خودشناسی راحت تر. شما مثلا در همین سوره مبارکه اعراف اگه ملاحظه بفرمایید، صفحه بعد، همین صفحه 175، میگه که آیه 189، هو الذی خلقکم من نفس واحده وجعل منها زوجها لیسکن الیها، شما از نفس واحده خلق کردین، زوجتون از خودتون، برای اینکه آرام بشید باش. فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، وقتی خلاصه این حامله میشه این زن، همین یه حمل خفیفی پیدا میکنه، فمرت به، میره با همین. فلما اثقلت، وقتی سنگین میشه تو رحمش، این دعوا الله، هر دوتاشون دعا میکنن اینجا خدا را، یعنی یه جایی که طرف تو اونجا احساس میکنه، جایی که خورد خورد احساس میکنه کار از دست خودش در رفته دیگه، کار از دست خودش دیگه در رفته. حالا این بچه سالم به دنیا، سالم به دنیا نمیاد، چجوری میشه چجوری نمیشه، تو این جاها میبینی که دعا میکنه، دعوا الله، دوتاشون دعا میکنن، ربهما لئن آتیتنا صالحا، اگر بچه صالح به ما عطا کنی، لنکونن من الشاکرین. فلما آتاهما صالحا، وقتی که نکنی تو این جایی که حالا مورد تام بعدیشو عرض میکنم. تو جایی که یواش یواش آدم میبینه کار دستش در رفته، میبینه که روح خدا میاره. وقتی که خدا این بچه صالح رو، حالا که همون اولش به دنیا میاد که صلاح چیزیش که معلوم نیست، صلاح معنویش، حالا فرضاً این صلاح جسمیش، صالحاً جعل له شرکاء فی ما آتاهما، اینجا شریک قرار میده برای اون چیزی که میگه. بالاخره دکترش خوب بود، بالاخره پدر مادر سالم، بچه سالم، بالاخره اینجوری کلی چیز در میاد دیگه، شریک در میاد برای. فتعال الله عما یشرکون، خدا بلندتر از اینی که بخواد کسی با شریک میشه، فقط خدا این کار رو انجام داده. اینا بقیه هم بقیه همه اسباب علل خداست، هیچ علتی ما علتی جز خدا وجود نداره، تمام علت خداست، بقیه هم اسباب علل خداست. و خدا مسبب الاسبابه، یعنی اینی که اونا سبب هستن هم زیر سر خداست. یه صحنه های دیگه ای رو خدا نقل میکنه تو قرآن که اصرار داره تو این صحنه نشون بده که آدم زنگار از دلش برداشته میشه و خدا رو تو همونجا پیدا میکنه و خدا هم مهر تایید میزنه به اون صحنه. صحنه ایست که ممکنه اتفاق نیفتاده باشه برای همه، این صحنه و اون صحنه ای که تو کشتی آدم رو گیر کنه. چند جای قرآن هی اینو میگه که انسان ها میرن تو کشتی، این صحنه بر من اتفاق افتاده. لاالش جالبه که این ما حدود 20 سال پیش این اتفاق افتاد بر ما، 21 دو سال پیش، که توی در حقیقت با مدرسه هم با لنج رفتیم چیز رفتیم قش، مسابقات جهادی چی بود، مینا و بندر عباسی بود، بعدش هم بلند رفتیم قش. رفتن خب کلی تو سر کله هم و بو بخند و همه تو لنج هم همینجور. بعد که داشتیم برمیدیم طرف غروب هم بود، بعد شب شد و دریا هم طوفانی شد، به صورتی که این لنج مثل پرکایی تو این دریا اینجوری اینجوری میشد، یعنی همچین میچرخید که آب میزد تو لنج. هم این قایق پارویا نیست که، لنج به های قایق چه نسبت بزرگتریه، این آب میزد تو، همه هم نشسته بودن وسط، کسی جیکش در نمیومد دیگه. یعنی یه صحنه‌ای بود که به قدری وحشت آفرین بود. اتفاقا برای یکی از فامیلای ما تو همین عید باز دوره همچی صحنه اتفاق افتاده بود. اون میگفتش نه این اردو جوادی نبود، میگو تو رامسر با این قایق تفریحی رفته بودن وسط آب، بعدش میگفتش که خورد طرف غروب و موتورهای قایقه، موتورهای قایق هم نبود، از این کشتی های تفریحی بود، میگفت این دریایی که مثلا مثل آب تو ظرف آروم بود و بعد اونجا دیگه کلن یه منطقه دیگه بود توی کشتی، ایران نبود و دیگه می زدن و می رقصیدن و همه جور فسق و فجوری که یا تصور تو اون داشتن انجام می دادن، می گفتش که توی 20 دقیقه یوهای این دریا شد طوفان. می گفت این اینجوری شده بود، این کشتی تفریحیه اینجوری اینجوری، بعد موتورش هم خاموش شد، موتورش هم خاموش شد، این همینجوری خود خود داشت می کشتش تو این فاصله هم گرفته از ساحل، این داشت می کشه طرف ساحل نمی رفت، داشت می رفت طرف چیز. می گفتش که همین اینایی که داشتن اون کارا رو قبلش می کردن نشسته بودن این وسط داد می زدن خدا. فقط ببینید این صحنه، حالا این صحنه ممکنه برای آدم اتفاق بیفته، این صحنه برای همه اتفاق می افته. حالا یا تو کشتی اتفاق میفته، یا پشت در اتاق عمل اتفاق میفته، یا صحنه مرگ یه عزیزی اتفاق میفته، نزدیک به یه صحنه یه اتفاقی کلن برای آدم ها میفته و کم هم نمیفته، یعنی اتفاقا تو مدت زندگی آدم یه اتفاق میفته که انسان میفهمه کار دست خودش در رفته. بعد جالبه که قضاوتی رو که میدید دست خدا، خدا که میخواد قضاوت بکنه نمیگه اینجایی که این داره فریاد میزنه بی خود داره فریاد میزنی، میگه مخلصین له الدین، یعنی یه مهر تایید میزنه، میگه واقعا با اخلاص داره اونجا صدا میزنه. وقتی قرآن گزارش میکنه یک مهر تایید داره. اینو چرا عرض میکنم؟ به خاطر اینکه الان خیلی وقتا تو بحثای کلام جدیدی بحث این که خدا و ادیان زاییده ترس گاهی اوقات میگن، میگن خدا رو بشر ساخته به واسطه ترس، یعنی چون میترسیده یه چیزی ساخته که بهش پناه ببره، که بالاخره آدم نمیخواد خودش تو شرط ترس قرار بده، میخواد بهش پناهنده بشه، به اون موجود قوی. اسمش هم گذاشته خدا. بعد جالبه که بعضی از همپالکی های ما وقتی میخوان جواب این رو هم بدن یه جواب جدلی میدن، گاهی اوقات متو جواب جدل غیر احسن، جدل احسن نیست، میگن مگه هر چیزی که از رو ترس باشه بده؟ مگه علم مثلا زلزله شناسی مگه از رو ترس نیست؟ کلا این علم رو نساختن از رو ترسی، بشه ترسیده زلزله، کلا مناسبات بحث تمام بحث زلزله رو از ترس در آورده دیگه، این علمو از ترسش رفته دنبالش، مگه بده؟ این جدل هست، منتها جدل احسن نیست. نهادش در میاد که خدا چیز خوبیه، منتها زایده چیز، ولی کارکرد داره. نتیجهش این میشه آخرش، جدل خیلی بدیه این که بگیم خدا زایده ترس بشن هست، خوبم هست، یعنی این چیز خوبی ساخته، ولی ساخته اینو، اینجوری نیست که زایده ترس بشر باشه، دلایل دیگه داره. یه دلیلی که زایده ترس بشر نیست این است که کسایی کلن ترویج خدا رو کردن که جسورترین و پرجرأت‌ترین آدم های دنیا بودن، یعنی ترویج منطق خدا رو کسایی کردن که اصلا نمی ترسن، نه از مرگ میترسه، نه میبینید حتی این پیامبران، گروه پیامبران اصلا این نترسیدنشون خیلی عجیبه. شما حتی تو این داستان موسی، وقتی حضرت موسی داره قوم رو میبره تا لب آب، تو سوره مبارکه شعرا ببینید چه جوری میگه، میگه ولما تراءت الجمعان، اونا هم اومدن فتوه و مشرقین، صبح هنگام دم طلوع صبح اینا رسیدن به اینا، ولما تراءت الجمعان، وقتی این دوتا جمع به هم رسیدن انقدری که همدیگر داشتن میدیدن، قال اصحاب موسی انا لمدرکون، اینا گفتن دیگه گیر افتادیم ما، چون که این کارتون چیزی تو ذهنمونه، حضرت موسی داره فریاد میزنه ای خدا مثلا چی شد مثلا فلان، اینا همیشه داره داد و بیداد میکنه، جواب حضرت کلا ان معی ربی سیهدین، هرگز خدا، ببین اینا رسیدن کنار اینا دارن اینا رو میبینن، خب یه ابدا اینجوری نیست، اصلا اینا دستشون به ما نمیرسه. ببین اینه قرآن توصیفی که میکنه اینجوریه، چی خیلی راحت و ساده وایساده بوده، اصلا این خبرا نیست، این هیچ موقع به ما نمیرسن، ان معی ربی سیهدین. اون حضرت ابراهیمشی که میخوان تو آتیش بندازن، اون امیرالمومنینشی که والله ابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امه، والله من امیرالمومنین اونسم به مرگ بیشتر از بچه به سینه مادر خودشه، من اینجوری ما، اینا اصلا نمیترسن. ترویج راه خدا توسط یه همچین آدم هایی شده. اون موقع خدا ببینید گزارش که میکنه تو صور مختلف، مثلا هم شما سوره مبارکه یونس رو بیارید، هم سوره مبارکه عنکبوت، سوره مبارکه یونس آیه صفحه 211 و صفحه 404. یه هو الذی یسیر صفحه 211 هو الذی یسیرکم فی البر و البحر، اوه که داره شما رو در بر و بحر سیر میده. حتی اذا کنتم فی الفلک، تا اینکه نشسته باشید توی کشتی. و جرین بهم بریح طیبه، و یک باد خلاصه طیبی به اونها بوزه. جرین بهم بریح طیبه و فرحو بها، که اینا یه موقع این آیه رو یه تأملی سرش کردیم که آیه جالبه در نوع خودش، که اون موقعی که فرحو به باد، نه فرحو به نعمت خدا، فرحو به این اتفاقات که افتاده. این کلن سنت الهی ها، کسی اگر عشق بکنه با این زمینه هایی که براش اتفاق افتاده، نه به نعمت های الهی و بعد یه ارتباطی با خدا پیدا بکنه، نه کلن چی با حال مثلا چه اتحادی افتاده، اگه همچین این مسیر رو طی بکنه و فرحو به ها، جاعت ها ریحون عاصف، یه باد مخالف طوفانی میوزه. و جاعهم الموجوم این کل مکانن، این امواج. حالا ببینید ممکن شما تو فولکی همچین تجربه نداشته باشید، ولی قطعا همه تجربه شبیه این تجربه پیدا میکنن تو زندگیشون. و جاءهم الموج من كل مكان، از هر مکانی امواج بلند میشه. و ظنوا انهم احيط بهم، ببینید همین یقین بکنه که محاطه، یعنی انسان به این یقین برسه که محاطه، یعنی اینو یقین میکنه که کار از دست همه در رفته، کار دست کسی نیست. این حالت احساس محاط بودن، یعنی ما تا حالا دیدی که رو کارا همه سواریم خودمون، یعنی کل مسلطه بر عالم و چی میبینه، نه اصلا خودش مورد تسلط قرار گرفته انگار، یعنی همجوری در این منورش میکنن. و ظنوا انهم احیط بهم، خدا مهر تایید خدا رو این قضیه، یعنی زنگاراشو خدا تو این صحنه ازش میگیره، تو این صحنه که برش پیش میاد میبینه از همه جا بریده، تمام تعلقاتش بریده میشه، خودش میشه و خودش دیگه محاط میشه، خودش میشه و خودش. دعو الله مخلصین له الدین، نمیگه تو بی خود کردی اینجا خدا رو صدا زده، اصلا بی خود اینجور صدا زدن خدا، یعنی درست صدا زد، در حالت اخلاص خدا رو صدا میزنه. و اصلا این تعبیر مخلصین له الدین که چرا ارتباطش میده به بحث دین، حالا بعدا توی آیه میبینیم، اصلا این تعبیر مخلصین الله الدین شما زیاد میبینید، چرا تعبیر در نوع خوش عجیبه، ما هم میگیم مخلصن دیگه، یه حالا مخلصین الله الدین، چه اینجا وسط چه دینو وسط میکشه، این وسط مخلصین الله الدین، مخلصین الله الدین. لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، و اینم این دعارم درست میکنم چیزی رو، یعنی تو اون صحنه اینو با اخلاص همچین چیزی رو میگه، سر صدق هم همچین حرفی میزنه که اگر از این صحنه من نجات پیدا بکنم لنکونن من الشاکرین، قطعا از شاکرینم دیگه، با چند تا تاکید، لام تاکید، نون تاکید ثقیله، به کار بردن اسم اون شاکرین، از شاکرین. فلما انجاهم، وقتی نجات میدیم باز دوباره یا اون تعلقات میاد خودشو نشون میده، حالا ما انجاهم اذاهم یبغون فی الارض بغیر الحق، به غیر حق باز دوباره ستم میکنه. یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون. باز سوره مائده عنکبوت شما میبینید که میگه که آیه 65، فاذا رکبوا فی الفلک دعو الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر اذا هم یشرکون. وقتی که سوار فولک میشه میبینید که یعنی اون صحنه ها رو طبیعتا شما بذارید کنارش، صحنه های خطرناکی ایجاد میشه. دعو الله ما وقتی به خشکی میرسه اذا هم یشرکون باز دوباره مشرک میشه. شما سوره مبارکه نحل رو، ترس از برکات خداست و اصلا رنج و این چیزایی که تو عالم میبینید که باید انسان حواسش باشه که قرار نیست رنج ها رو به صفر برسونه. لقد خلقنا الانسان فی کبد، اصلا ما انسان رو در رنج خلقش کردیم، تو این حادثه ها خلق شده که تو این حادثه ها و کنار این حادثه ها قرار به توحید برسه. کسی فکر نباید بکنه که من تو این دنیا میتونم به خوشی برسم. خوشی ها و تمام چیز روتین حرکت بکنه، تمام عالم بر وفق مراد حرکت بکنه، اصلا مال این دنیا نیست. کسی همش تصوری نکنه. اینی که ما داریم که انی وضعت الراحه فی الجنه و الناس یطلبونها فی الدنیا فلم یجدوها ابدا، من اصلا راحت داشتم اونور اینور. اگر میبینید که لقد خلقنا الانسان فی کبده، فقط به خاطر اینکه دوزاری آدمو بیفته و خیلی هم نمیفته آخرش. یعنی میبینید هی مصیبت درست میکنیم، هی یه دوره چی میکنه، یه دوره هی وصل میشه به خدا، بعد که ور میداریم به زنی که یعنی این محاسبات نفس رو داشته باز دوباره ور میکنه میره سراغ یه کار دیگه. این سوره این آیه رو بخونیم تا بعدا اون جمع‌بندی اون آیه رو بگم. سوره مبارکه نحل در سوره صفحه 272 آیه 52 ببینید. اتصال آیات حالا با هم ببینید چه اتصالی داره. و له ما فی السماوات و الارض، آسمان و زمین یعنی عالم برای خداست، عالم برای خداست. اصلا اگه کل عالم برای خداست پس وله و دین و واسبا، تمام دین هم و تمام روش زندگی اینو برای خداست. یعنی حق برنامه دادن واسب یعنی تام. یعنی اگر انسان احتیاج به 1000 تا قانون برای زندگیش داشته باشه، نمیشه 999 تاشو خدا بده یه دونش آدم بده، باید هر 1000 تاشو خدا بده. هیچ کی هیچ گونه دخالتی تو برنامه دادن نمیتونه بکنه. هر میتونه برنامه کشف کنن، برنامه خدا رو کشف کنن. اگر همش برای خداست نمیشه همش خدا نده. واسب و تامش هم برای خداست واس دین. و له ما فی السماوات، این همون گره خوردگی که عرض میکنم که مخلصین له الدین و هی داره هم گره میزنه. و له ما فی السماوات و الارض و له الدین و واسبا اف غیر الله تتقون، مثلا غیر خدا رو شما دارید تقوا و عبودیت غیر خدا رو دارید میپذیرید؟ چرا؟ و ما بکن من نعمت فمن الله، هر نعمتی که دست شما باشه مال خداست. و ما بکن من نعمت فمن الله، چون اینجوریه، چون قضیه اینجوریه که و ما بکن من نعمت فمن الله ثم اذا مسكم الضر فالیه تجارون، وقتی گرفتاری میرسه به سمت جعار، حالا یا جعره باشه یا جوره باشه یا جوار که این حالت استغاثه است، به سمت اوه فقط. چون که ما بکن من نعمت فمن الله، چون همه نعمت مال خداست و اینو بشر به صورت یک عهدی در خودش داره. اصلا اگه بگردن این نعمت مال خودش نیست، اگه مال خودته این نعمت مال خودته، پس باید تسلط روش داشته باشی، پس باید توی نگرداری. چرا نمیتونی نگرداری؟ اگه مال خودته پس نگرش دار. چرا نمیتونی نگرداری؟ چرا تسلط نداری؟ اگه این حافظه مال خودت، میبینی توی یه لحظه حافظه آدم گرفته میشه، شور تلفن خونه خودت یادش میره. اگر سلامتی مال خودت نگرش دار، اگه تمام نعمت ظاهر و باطن مال خودت نگرش دار، پس اگه تسلطی نداریم، اینو خود انسان هم در خودش اگر زمینه‌ای برای خودشناسی خودش فراهم بکنه، اگر هم میبینید اینقدر بحث شب تأکید شده به خاطر اینکه روز مشغول تعلقات انسان، شبی که مشغول تعلقات نیست و قدرت بر این هست که انسان یه دور برگرده و خودش تو خلوت خودش پیدا بکنه. اگر میبینید علمای اخلاق بحث کشیک نفس کشیدن رو اینقدر توصیم رو میگن، آدم باید کشیک نفس بکشن، یعنی باید خودشون رو خوب مورد مداقه قرار بدن که کی میاد کی میره چجوره، من اصلا چیم. اگر اینجوری است که شما میبینید که هر چیز به آدم میگید، شما بگن آقا از خودت اطلاعات بده، شما یه سری اطلاعات میدید که واقعا شما اون نیستید، اینا اطلاعات شناسنامه و بیوگرافی های شناسنامه به رزومه هایی که به درد اپلای کردن میخوره، یعنی شما که اون نیستید که. تا میگیم شما کی هستی، میگه من فلانی بیساری فرزند فلانی متولد فلانی فلانجا قد وزن در یه خانواده مذهبی به دنیا آمدم فلان، اینا میبینی که اطلاعاتی که میبینی که ما اون نیستیم که اصلا. این اگر در حقیقت ما این بودیم، شما وقتی یادت خودتون میفتید یاد چی میفتید؟ یاد اسم میفتید، یاد پدر میفتید، یاد قد میفتید، یاد وزن میفتید، یاد چی میفتید؟ یاد شماره شناسنامه میفتید، یاد تحصیلاتتون میفتید. برای همینی که موقعی که این صحنه های زور ایجاد میشه میبینی همه اینا کسی یادش نمیفته اصلا، یعنی صحنه های زور که ایجاد میشه میبینید فقط یاد یه چیزی هست به نام خدا و اون چیزی که هست هم خودشه، یعنی یاد خودش میفته، چون با خودش دیگه تنها میشه یاد خودش میفته و تو همون متن خدا رو پیدا میکنه، در همون متن ها. من عرف نفسه فقد عرف ربه، نه اینکه انشالله به امید خدا این ربش هم میشناسه بعدن، حالا شما یه خودشناسی شروع کنید خدا رو میشناسه، یعنی یک اتصالی انسان پیدا میکنه به دو سمت، از یه سمت چون که داره به خدا اتصال پیدا میکنه، هم به آغاز این خلقت خودش و به هم به انجام خلقت خودش، لذا یه اتصالی هم به خلقت و الله پیدا میکنه چون که هوال اوله و به اول و هم به هوال آخر به عنوان معاد. زمینه نفس شناسی هم خداشناسی درست میکنه هم معاد شناسی، یعنی هم کسی معاد رو میفهمه، یعنی هم اینجا معاد رو میفهمه، در خودش معاد رو میفهمه، لزومی نداره با برهان چیز اینا استدلال کسی استدلال بکنه معاد رو بفهمه، در خودش معاد رو میفهمه چون یه اتصال به هوال آخر پیدا میکنه، در خودش هم خدا آفریننده رو میفهمه چون که اتصال به هوال اول پیدا کرده، یعنی هو الاول و الاخر همینجا میفهمه. اون موقع این یه مقوله دیگه ایست، اصلا کسی اگه به این سبک از خودشناسی دست پیدا بکنه که میگن داری اصلا، تو فقط باید برگردی نگاه کنی یه دور برگردی خودتو بکاوی این نکته فطری در بیاری که فطرت خالی بذاری با خودش، میگه من فقیر محضم، این همین فقر محض خودشو میفهمه، تو گرفتاری هم میفهمه، به یه غنی محضم همونجا احساس میکنه یه غنی محضی هست، یک غنی محضی هست که کار از دست همه خارج شده ولی از دست اون خارج نشده، کار از دست همه خارجه. و این هم نگوید که انقدر به ما القاء کردن خدا رو که ما مثلا تو گرفتاری ها میگیم خدا، اینجوری نیست، هیچ القایی تو اونجا جواب نمیده، اونایی هم که القا نکردن بازم میگن خدا، یعنی اون کسایی هم که از این معارف کلن به دورن وقتی که این اتفاقا میفته اونا هم میگن خدا بازم. و این همون زمینه خودشناسیه. اینجا میگه و ما بکن من نعمتن فمن الله ثم اذا مسکم الضر چون نعمت الله ثم اذا فالیه تجعرون ثم اذا کشف الضر عنكم اذا فریق منكم بربهم یشرکون. وقتی یه چیز میشه مشرک، میشه اینی که فلانی کار را راه انداخت و فلان دکتر دوای خوبی داد، دوای چیز شد و اینی که داریم و ما یؤمن اکثر اون بالله الله و مشرکون اکثر مؤمنین مشرکن، این آدم تازه مؤمنه مشرکه، یعنی هر چی میشه بازم میگه که کار فلانی بود، لولا فلانون لهلکت و لولا فلانون کذا و کذا، تو همین روایت میده اگه فلانی نبود فلان اتفاق میافتاد، اگه فلانی نبود، یعنی بازم آخرش میشه فلانی ها، شرایط، محیط، پدرم، مادرم، استاد، از دست خدا چیز نمیگیره. ما آیه ای که آیه عهده که میگه ما چنین عهدی رو ما از آدم گرفتیم، میگه دیگه این بهانه از دستش خارجه، این بهانه از دست آدم خارجه. کسی بگی که من نمیدونستم، چون نمیدونستم نداره، میخواستی بری بفهمی. یا بگه من در محیط شرک به دنیا آمدم، در محیط شرک به دنیا آمدن، پدر مادر فلان جور داشتن، خانواده بیسار جور داشتن، اینا هیچ کدوم دلیل بر غیر موحد بودن نیست. نکته ببینید، شما دلیل بر این ممکنه باشه که آدم ها با همدیگه تفاوت های پیدا میکنن در حساب کتابشون، این بله، یه عده مسئولیتشون سنگین تر از یه عده دیگه است، خب بله، شرعت و منهاج مختلف ممکنه داشته باشن، یعنی شریعتشون مختلف باشه، یعنی یکی اینجوری باشه که بگه که مثلا من به دین حضرت عیسی گرویدم، یکی بگه من به دین پیغمبر گرویدم، ولی در این هیچ کدوم دلیل ندارن که بگن ما موحد باشیم. این اصلا بحث خارج از بحث این شریعت و منهاج است، بحث اصل دینه که انسان باید موحد باشه، یعنی من باید برنامه از خدا بگیرم، حالا چه اصلا مسلمان باشه چه نباشه، ممکنم مسلمان باشم ولی مشرک باشم، یعنی من مسلمانم ولی برنامه از خدا اصلا قرار نمیگیرم. اینجا خدا میگه ما همچین، تو اولا تو مشرکی، فرق نمیکنه، چون داری برنامه تو کسی دیگه میگیری. کسی میگه من مسلمونم ولی برنامه از کسی دیگه میگیرم، خب شما بگو این میشه همین اسلامی شناسنامه ای. اون روز ظهور لا اله الا الله بر همین زیارت اهل قبور رو دیدی چجوریه، که خیلی عجیبه، السلام علی اهل لا اله الا الله، من اهل لا اله الا الله، یا اهل لا اله الا الله، کیف وجدتم قول لا اله الا الله، من لا اله الا الله، یا لا اله الا الله، به همه میبینی پر لا اله الا الله، اصلا همه این دعا لا اله الا الله. اون روزی که روز ظهور این لا اله الا الله، اون روز کسی نمیتونه لا اله الا الله بگی من موحدم. کسی در موحد بودن یا مشرک بودن به این نیست که در محیط شرک بودم یا نبودم، خانوادم اینجوری بودن یا نبودن، چون این عهد رو شما مستقیما سپردی، خودت به تنهایی سپردی و میتونی بری این عهد رو پیدا بکنی و موحد بودن خودت پیدا بکنی. و این که من یک فقیر محضم مستند به یک غنی محضم، این جایی که قرار آدم پیدا کنه. خدا میگه همچین عهدی ما از شما نگرفتیم. این طریق خودشناسی، طریق خودشناسی یا طریق علم حضوریه، اینم همین عهدیه که آدم ها سپردن و خودشون هم شاهدن بر همین عهد خودشون، سرشونو بگیرن میبینن. خدا هم اگر دیدی دیدی، ندیدی به زور تو چش آدم میکنه. یعنی این مضمون بسیاری از روایاته که خیلی از این مصیبت ها رو میاره برای که شما برگردی، اصلا لعلهم یرجعون این کار رو میکنه، یعنی به خاطر اینکه برگردی میکنه. بسیارشو اگر شما خب من مثل بچه آدم دارم راه میرم دیگه، دیگه هی این ور اونور نمیزنن که مثل بچه آدم راه بری. اگر کسی خودش همین جوری داره مسیر توحید واقعی را، توحید یعنی من برنامه از خدا میگیرم، گردن جلوی غیر خدا خم نمی کنم، فقط هم ولهو دین و واسبا، فقط هم خدا باید برنامه بده، تحت برنامه دیگه هم کسی نره. این چیزا نه این که عرف به من برنامه بده و اینا برنامه بده و هزار تا چیزی که شما هم میدونید، خدا هم لطف میکنه در خیلی با اینجور حتی کسی مصیبت نماد طلب کنه، ولی بجن حالا بس نست شد این سلاح ها بیرس خوب یه چیدم که ارتباط داشته باشه به همین بس قصار 427 دارد که امیرالمومنین دارن من شکل حاجت الى مؤمنن فکأنه شکاها الالله و من شکاها الى کافرن فکأنما شکالله. کسی که یه حاجتی رو به سمت مؤمن ببره، حاجتی داره، حاجت خودش رو به سمت مؤمن ببره، یه آدم با تقوا، آدم مؤمن، کلن حاجت به در خونه این و اون بردن کلن چیه پسندیده ای نیست، البته کلن مورد پسندیده نیست برای خودش، حالا ممکنه برای چیزی، برای کاری، برای چیزی، نه چیزی، برای خودش یه حاجتی ببره سمت خیلی کار پسندیده ای نیست، ولی حالا به سمت مؤمنی ببره، مؤمن شکایت، یعنی حاجت بردن به سمت مؤمن حاجت بردن به سمت خداست. اگه تو حاجتی میخوای ببری به سمت کسی ببر که آدم معتقدیه، آدمی که این حرفا رو قبول داره، بالاخره میگه او یه جوری تحلیل میکنه، میگه بخیر امتحان خداست، من کار اینو راه بندازم منزل الذی یغرض الله قرضا حسنا، این اینجوری بشه اونجوری میشه. میبینی که با هزار تا دقیقاً معرفت درست هماهنگه. و من شکاها الی کافرن، اگه شکایت بره و حاجت بره، یا کلن شکایت روزگار رو بکنه به سمت کافر، به سمت کسی که خلاصه بی خداست، یادم فکر نما شکالله، انگار داره که خدا شکایت میکنه، چون اون تحلیلی که اینجا برای اون میذاره اینی که شما که میگفتید که خدا نمیدونه هوای ما رو داره و پارتیمون خداست و نمیدونه از این چیزا، یه حرفای مدلی میذارید شد، حالا خلاصه به گیر خوردید و اومدید. لذا به هیچ نحوی کسی با آدم غیر معتقد میتونه سلام دیدنی بازدید بده پس بدین، ولی به صورتی که یک حاجتی به در خونه او ببره، این یه جوری انگار ضایع کردن خداست. یعنی مؤمن خودشو هیچ موقع ضایع نمی کنه پیش انسان بی خدا. خیلی رفتار و معنی شما ایدئولوژیکه، خیلی ایدئولوژیکه، اصلا کشور ما همونجور یک کشور به شدت ایدئولوژیکیم، کل دنیا معروفیم به کشور ایدئولوژیک، میدونی که ما و اسرائیل کلا معروفیم به دوتا کشور ایدئولوژیک، همه من بله میدونی که اسرائیلی هم همینجوری هم این همین فلسطین اشغالی یا این هم خیلی ایدئولوژیکه، تو دنیا معروفیم، ما حتی قبل از انقلاب به همین چیز معروف بودیم. اینی که حتی مناسبات ما یه مناسباتیه که با آدم ها مناسباتی که ایدئولوژی توش چیز داره، یه نقش اساسی بازی میکنه. اینکه شما داری اصلا این حاجت در خونه کی میبری، اینش مهمه، نکنه این وسط خدا زایشه، بری خدا رو زایه کنی، خیلی عجیبه در نوع خودش، به خصوص متوجهش که دنیا خیلی فاصله داره با این اصلا اینجور رفتاری که بگه من ببینم حاجت رو برم برای کی که خدا این وسط چه اتفاقش میفته یا نمیفته، شکایت از دست خدا نشه، خدا ما رو ببخش و بیاموز، قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما رو سرباز تمام وقت ما زمان اون قرار بده. خدا هر حظ و بهره‌ای در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام عاهد و واصل بفرما، مقام معظم رهبری همه خدمتگزاران و اسلام و انقلاب رو در پناه خودت حفظ و حماد تأیید بفرما. خدا هر کاری که به یاد و نام تو آغاز میکنیم نهایت اخلاص و تلاش ما عنایت بفرما. همه گذشتگان رفتگان زبل حقوق پدر مادر معلمامون همین از سای مهمان خان بیکران قرآن اهل بیت قرار بده. نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان قرآن اهل بیت قرار بده. مقام شهدا عالی سالی تر بگردان، ما را هم به ایشان ملحق بفرما. مقام ما رو برتر از شهدا ما قرار بده. به نبی آل فاتحه و الصلاه.